بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا بین اسلام و کفر ما یک شرط ثالثی و یک واسطه ای رو هم می توانیم تصویر کنیم که در نتیجه بگیم ممکن است کسی نه مسلمان باشد و نه کافر. از کردیم که امام قدس سره می فرمایند تقابل بین اسلام و کفر تقابل عدم و ملکه است. کافر یعنی من لم یکن مسلمن، در حالی که اگر اقرار به شهادت این بکند این یسیر مسلما. کسی که شأنیت مسلمان بودن رو دارد اما الان اقرار نکرده، و ایشون می‌فرماید چون تقابل بین اسلام و کفر تقابل عدم و ملکه است، در نتیجه ما یک شرط ثالثی دیگه نداریم. در تمام موارد تقابل عدم و ملکه همینه، شما موردی رو در تقابل عدم و ملکه پیدا نمی کنید که یک واسطه یا یک شق ثالثی درش تصویر بشه. میگه آقا فوق و تحت عدم و ملکه است، عبوت و بنوت عدم و ملکه است. بگیم خب حالا یه چیزی پیدا کنیم، نه عنوان فوق داره نه عنوان تحت داره. اون وقت می فرمان اینجا مسئله اینطوره، کافر یعنی من لم یکن مسلما، من لم یشهد به شهادتین. حالا اعم از این که در همین حالت شک باقی بمانه یا بالاتر از این حالت شک انکار هم بکنه. و فرمودن روایات ولو تعابیر درش مختلف آمده، اما نظر شریفشون این شد که مقتضای جمع بین روایات یک چنین مطلبیه. ما این صحیحه محمد ابن مسلم رو که خوندیم که محمد ابن مسلم میگه من کنار امام صادق علیه السلام بودن، زراره در طرف یمینش بود، ابو بصیر آمد سوال کرد از امام صادق علیه السلام ما تقول فی من شک فی الله تعالی، قال کافرون. دوباره سوال کرد که ما تقول فی من شک فی رسول الله صلی الله علیه و آله، فقال کافرون. ثم التفت الی زراره فقال انما یکفر اذا جهد. امام فرمودن که این یکفر یعنی یحکم به کفره، خصوصا اگر ما بیاییم این یکفر رو به صیغه مجهول از باب تفعیل بخونیم، بخونیم یکفر، که معنای یکفر این است که دیگری تکفیر کرده باشه این رو. بله حالا به نظر ما همینه، درست میفرمایید. ایشون بفرماید صدر روایت میگه اشاکو کافرون، در جواب ابوبصیر، ابوبصیر میگه شک کرده همین اندازه. در جواب ابوبصیر نفرموده اذا جهد کافرون، نفرموده کافرون، اما بعد رو میکنه به زراره میفرماید یکفر یا یکفر به انما یکفر اذا جهد، این ارزن وقتی انکار بکنه کافر میشه. اینجا دو تا نکته رو میخواییم عرض بکنیم. خب یک نکته این است که ایشون میخوان این مطلب رو استفاده کنن که یک کفری هست بینه و بین الله و یک کفری هست که دیگران میان عنوان میکنن برای این آدم. قاضی شهر و حاکم شهر میاد عنوان میکنه برای این آدم. واقع مسئله این است که این روایت بسیار خلاف ظاهره که بگیم انما یک فرو یعنی یحکم به کفره. کجای روایت داره یحکم به کفره؟ ظاهر روایت این است که این کافر هست، امام داره واقعش رو داره بیان میکنه. تفصیل بین این که بگیم آقا امام میفرماید به مجرد شک بین خودش و خدا میشه کافر، کافر واقعی شد، این قیامت به عنوان کافر محشور میشه، و بین این که حالا در مقام ظاهر و در مقام اثبات حکم به کفرش بشه، این بسیار استفاده کردن تفصیل از روایت بسیار مشکله. بله خیلی خوب، این در صورت زیم امام در مقام این تفصیله، در حالی که ما داریم همین رو استبعاد میکنیم، میگیم این که امام در مقام بله اگر یکفر خونده بشه این تفصیل هست، ولی این که امام در مقام بیان این تفصیل باشه بسیار بعیده. سوال از همین کفر واقعی این آدمه. امام به ابو بصیر شده کافرون، بعد تکملش رو همین که در ذهن شریف آجب باقم آمد خیلی روایت روشنه، یعنی اصلا عرض ما این است که لا تنافی بین الصدر و الذیل، اصلا تنافی وجود نداره که ما بگیم صدر روایت که میگه کافرون مربوط به بین خودش و بین خداست، ذیل روایت که میگه یکفر یعنی حکم به کفر. این عرض می شود که بسیار بعیده، یعنی ما ادعامون این است که اولا بین صدر و ذیل تنافی نیست، در صدر امام مطلب می فرمده در ذیل داره می فرمد اینی که من گفتم کافرون انما یک فرو، ببینید باز قرینه عرض ما این است که این انما یک فروی که داره امام میگه میخواد بگه اون کافرونی که در جواب ابو بصیر من گفتم منظورم اینه، خیلی این عذیت عرفی روشنه، اون کافرونی که در جواب ابو بصیر گفتم منظور من اینه که یعنی اذا جهد. اذا بفرمایید مرحوم والد ما قدس سره ایشون در کتاب طهاره از تفصیل شریعه این فرمایش امام رو کاملا پذیرفتند و میفرمایند علت این که، یعنی الان سوال که ما به امام میگیم آقا خب این ذیل قرینه است برای صدر، شما چرا ذیل رو قرینه قرار دادید؟ چرا نمیگید انما یک فرو قرینه است برای اینکه اون کافرون رو داره تفسیر میکنه؟ این نکته در کلام ایشون در کلام امام نیست. میفرمایند چون مخاطب تغییر کرده، اون کافرون اول در جواب ابو بصیره، در زیل داره التفت الی زراره، به زراره می فرماید امام انما یکفر ازا جهد. یعنی چی؟ حالا اینو من دارم توضیح میدم لعل امام متوجه شدن که زراره در ذهنش آمده همون کافرانی که امام در مورد شاک بیان کرده، این همین کفایت میکنه که احکام کفر برش بار بشه. این در ذهن زراره بوده، امام داره یه چیز دیگری را جواب میده، یعنی جواب توهم زراره رو داره میده که آی زراره حواست باشه برای پیاده کردن احکام کفر باید انکار بیاد. اگر فقط شاک که این بین خودش و خدا کافره، احکام کفر از قبیل نجاست نمیاد، اما برای اجرای احکام کفر نیاز به جهل و انکار داره. خب ببینید، باز تمام این مطالبی که حالا ما در توضیح فرمایش والدمونم عرض کردیم رضوان الله تعالی علیه، اینا همه نیاز به تکلف و تقدیر داره. التفات به زراره یا یعنی طبیعیه، آدم در یه مجلسی سائلی از آدم سوال میکنه، یه مطلبی که به سائل میگه گاهی اوقات در تک بقیهش رو در خطاب به دیگری میگه. این معناش این نیست که دیگری حتما یه سوال جدیدی براش بوده. ما از کجای روایت بفهمیم که حتما برای زراره یه سوال جدیدی بوده و امام صادق علیه السلام در اون سوال رو جواب میده؟ بنابراین به عبارت اخرى التفت الی زراره به دست عرف بدی و اصلا این خصوصیتی در جواب امام نداره. گویا امام دارن به خود ابوبصیر میگن که من که به تو گفتم کافران انما یکفروا اذا جهد. پس ببینید عرض ما در مورد این روایت، اولی که عرض کردم مرحوم والد ما این رو با اضافاتی از خودشون تحکیم کردن این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه ما رو، اما به نظر ما این بسیار بعیده. یعنی بین صدر و ذیل تنافی نیست. اولا التفصیل بعیدون جدا، اصلا در ذهن مخاطبین چه این تفصیلی نمیاد که امام علیه السلام بخواد بین کفر واقعی و بین ارزش از کفر ظاهری به حکم به کفر به در اینجا فرق بگذاره. ابو بصیر که سوال کرده آقا من شکر، امام داره کافر رو مونگه، یعنی باید حکم به کفرش بشه دیگه، نمیخواد بگه این بین خودش و خدا کافره اما ما حق نداریم بشه بگیم کافر رو. اون وقت ببینید اون که مسلم فرق وجود داره و از کجای روایت تفصیل استفاده میشه. ببینید نه، تفصیل بین این که اگر کسی شک کرد این بین خودش و خدا کافره، اگر آمد انکار کرد و بعد انکار حکم به کفر شد، اینجا باید ما هر جد به آثار کفر رو برش بار بکنیم. همون کافران اول که در جواب شاک کن هست آثار کفر رو درش بار کرد. بله؟ آخه ببینید در روایت عرض می شود که نمیاد ابو بصیر به این که آقا من شک و لم یظهر، این نداره میان شک هست. یعنی حتی شکش بر دیگری هم روشن هم شده شک هست. حالا اهم از این که یظهر او لم یظهر مقید به عدم اظهار نیست، این شکی که اظهار نشده باشه، ما طبق بیان امام باید بگیم اون کافران در جواب این است که شک ولم یظهر، اون کافر شک و اظهر و جهد اینجا یحکم و حکم کفرش میشه. عرض میکنم این تفصیل بسیار از این روایت دلیل دو تا نکته اصلی ما داریم با امام. یکی عرفاً بین صدر و ذیل تحافظ نیست. به ابو وسیل فرمده کافرون، در زراره میگه این که من به ابو وسیل کنم کافرون ازا جهده، در صورتش که انکار بکنه، اگه انکار نکنه عنوان کافر رو نداره. و ثانیاً تفصیل بین این دو مورد از این روایت بعیده. ثالثاً ظاهراً ما دیگه روایتی جایی نداریم که ائمه ما بین این دو مقام تفصیل بدن، بین این که بگن آقا اگر یک کسی بین خودش خدا شک کرد، این احکام کفر برایش بار نمیشه. مثلا اگر بگیم آقا من میدونم این آدم در باطنش بین خودش و خدا شک داره، در باطنش شک داره، اما چون حالا نیامده این شکش رو بر من اظهار بکنه، این ارجاد احکام کفر رو من برایش بار نکنم. تفصیل در روایاتی، در روایات ائمه دیگه نیامده. یه مطلب به این مهمی که بین شاک و بین جاهد اگر فرق باشه باید تو روایات آمده باشه. ما در اینجا اون سه دسته روایات داریم. اتفاقا تعجب هم هست که چطور امام اینطوری فرمودن. یه روایات میگه من شک کافرم، یک طائفه دوم روایاتی که میگه من جهده کافرم، کسی که انکار بکنه کافره. طائفه سوم بین شک و جهد جمع کرده، یعنی میگه من که گفتم من شکه ازا جهن، یعنی این طائفه سوم خودش یک وجه جمع روشن بین طائفه اولا و طائفه ثانی است. به عبارت اخرى امام قدس سره و مرحوم والد ما ایشون بفرمان آقا جمع بین طائفه اولا و ثانیه اینه که بگیم اون روایاتی که میگه من شک کرد، یعنی ولم یظهر ولم یجهد، این بین خودش و خدا کافره. روایاتی که میگه من جهدم، یعنی باید حکم به کفرش بشود. اون روایاتی که میگه من شک کرد، ما نمیتونیم آثار کفر رو برش بار بکنیم. وقت میدونید لازمش چیه؟ لازمش این است که اگر یک کسی من میدونم این شک دارد در خدا اما هیچ حرفی هم نمیزنه، حتی انکارم نکرده من شک داره، من بتونم پشت سرش نماز بکنم، برای اینکه من نمیتونم آثار کفرش بار بکنم. شما امام و شما مرحوم والد ما قدس سره ما میفرمایید او بین خودش و خدا کافره، یعنی آثار کفر رو نمیشه برش بار کرد، یعنی پس میشه مشترش نماز کن و این خودش امر بعیدیه. ما شما میگید اون طائفه اولا رو هم میکنی برای اینکه شک کرد در درون خودش، طائفه ثانیه رو جهد، اگه جهده حالا حکمه به کفر بشه و آثار کفر برش بار بشه. یعنی فقط برای کسی که جهده ما نتونیم پشت سرش نماز بخونیم، چون الان حکم کفر او شده. خود اینم یه امر خیلی بعیدیه، یعنی این جمع اولا برخلاف جمعیست که در طائفه سوم آمده و ثانیا فی نفسه بعیده، یک لوازمی داره که خود این دو بزرگوار به این لوازمش ملتزم نمیتونن بشن. چی فرمودی؟ بله، این شکی در خدا هم بگیریم و سزر من شکی در خدا هم بگیریم، بله مرفوع هم هست، درست می فرمایید، یعنی اونم باز مبعد فرمایش امامه. خب حالا اینجا من فقط یه نکته ای رو جی؟ خیلی خوب علم غیب نمیخواد. اما اگر من میدانم یک کسی در باطن شک داره در خدا نعوذ بالله، من میتونم پشت سرش نماز بخونم نه؟ خب حالا خیلی خوب، حالا همین ما الان میخواییم بگیم که آقا ما میخواییم بگیم که آقا واسطه، ببینید ما میخواییم بگیم واسطه، الان خیلی خوب میخواییم نتیجه همین بحث همینه. ببینید اگر واسطه نداریم چه از نتیجه ای داره، اگر واسطه داریم چه نتیجه ای داره. امام میفرماید که آقا بین اسلام و کفر ما واسطه نداریم. وقتی واسطه نداریم میگه به مجرد اینکه کسی اقرار به شهادت این نکرد این کافره، شک کرد کافره، شک کرد انکارم کرد کافره. و میفرماید این طور نیست که بگیم که این کفر فقط جهود و انکاره. حالا تأملی بفرمایید دنبال کنیم بحث رو. من میخوام بین الهلالین یه نکته راجع به ارتداد عرض کنم. بفرمایید چرا؟ کفر هم مراتبی داره مثل خود اسلام، این منافات با این مطلب نداره. نه نه حالا عرض میکنم، نه نه مراتبش فرق داره. چرا؟ چه ملازمی داره؟ در حالی که روایت ظاهرش هست که اون یک فروی در آخر همون کافرون رو داره بیان میکنه. این نما نه خیلی ظهور عرفی روشنی داره که این نما یک فر یا یکف فر حالا هرچی مخواد همون کافرون رو داره میگه. میدونم خیلی خوب، یعنی امام در ذیل این روایت در ذیل این روایت میفرماید که تا انکار نکنه کافر نمیشه. امام داره این رو بگیم یعنی در زیده این روا، یعنی حالا من لطیف بذاریم من بین الهلاله راجع به ارتدادم بگم. بیدا یه مطلبی در مورد ارتدادم هست. در ارتداد حتی اگر کسی انکار باطنی هم بکند اما اظهار نکنه باز احکام مرتد برش بار نمیشه. روایاتی در باب ارتداد هست، همین تعبیر جهده در اون روایات باب ارتداد هم آمده. اگر کسی در باب ارتداد آمد اظهار کرد انکار خودش رو، اینجا احکام مرتد تبیین و زوجت و اموالش دیگه از ملکیت او خارج میشه، باید تقسیم بشه، این رو بار میشه. اما اگر اظهار نکند ولو در بین خودش و خدا این برگشته و ارتداد پیدا کرده اون احکام بیا برش بار نمیشه. نتیجه بحثی شد تا اینجا، نتیجه بحث این است که استدلالی که امام رضوان الله تعالی علیه به این روایات میکنند در این که بگن آقا مجرد شک محکوم به کفره، این استدلال تمام نیست. جمع بین این روایات اقتضا می کند به این که در باب کفر باید انکار باشه. حالا عرض کردیم در مقابل برخی قائلن به این که ما حد وسط داریم. گفتم مرحوم نجم آبادی در این تقریراتی که از به عنوان الرسائل الفقهیه چاپ شده، ایشون در صفحه 75 میفرماید بقی الکلام فی معنی الکفر والکافر فان بعض مصادیقه مشکوکن. اول میان کفر در لغت معناش همون جهود و اکفاره، پوشوندنه. شما میدونید به شب و لیل میگن کافر چون لیل ساتره، همه چی رو میپوشونه. به زارع میگن کافر، چون اون هسته رو در درون زمین میپوشونه. اینا بچه لغوی است که در مورد کفر کرده. بعد ایشون میگه و علیه لا یصدق الکافر علی الشاک و المتردد. خب اگر میگیم کافر در لغت به معنای جاهده، بر شاک و متردد در ارکان دین صدق نمی کنه. و ینحصر بالجاهد و المعاند، کافر جاهد، کافر معاند، کما تنافل قرآن. حالا اینجا اگر کسی بگه ما چه کار معنای لغوی کفر داریم، کفر در قرآن روایات ممکنه عام باشه، یعنی حتی بر شاک هم اطلاق کفر شده باشه. میفرماد نه، این آیه و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، یا آیه یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق. این تکتمون الحق همون تجهدونه، یعنی انکار میکنید حق را. لذا در قرآن روایات هم میگن عین لغت میمونه کافر همون جاهده. بعد میگوید و بالجمله الشاک فی الله و رسوله ولو امور ضروریه به دین وجدانن. ممکنه ما یک کسی پیدا کنیم شاک باشه. و صریح و کثیر من الاخبار احالت الکفر علی الجهود ما لم ینکرو لم یکفرو. از روایات استفاده می شود که تا مادامی که انکار نشود کفر محقق نمی شه. و بعد می گوید لا مجال لانکار الواسطه بین الکفر و الاسلام. مجالی نیست کسی بخواد واسطه رو انکار بکنه. ما بین کفر و اسلام یه واسطه داریم. و انکان یذهب من الکتب الکلامیه بل الفقهیه انکارها. می فرماید در کتب کلامی و فقهی واسطه رو انکار کردن، گفتن شاک ملحق به جاهده. از کسانی که این نظریه رو داره و میگه واسطه نداریم و امام ازشون تبعیت کرده، مرحوم صاحب جواهر در جلد ششم بسط جواهر صفحه 48، مرحوم صاحب هدایت در جلد پنجم هدایت صفحه 162، مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه ادعای تسالم میکنه، میگه فقها بر این معنا تسالم دارند که ما بین کفر و اسلام واسطه نداریم. الکافر یعنی من لیس به مسلمه، من لیس به مسلم یعنی میخواد شک داشته باشه، میخواد انکار بکنه، هر کاری میخواد بکنه. من لیس، اگر کسی این اقرار به شهادت این نکرد، این کافره، میخواد شک داشته باشه، میخواد انکار بکنه. قول فقها ها صاحب مصباح الفقیه ادعای تسالم میکنه. خب بعد اینجا دو تا مطلب رو در این کتاب مرحوم نجم آبادی آمده، یه مطلبی که خب آقا این واسطه رو چجوری میخواید باش برخورد بکنی، بذار تکمیل کنم این رو. میگوید که در این واسطه ما تفصیل میدیم، از یه طرف مسلمان ها بخوان باش نکاح کنن، در این کسی گرم فقط شاکه، مسلمان میخواد باش نکاح کنه، میگیم نمیشه، در این که باید مسلمان باشیم، این اسلام نداره. الان از یه طرف بخوایم نجاست رو برش بار کنیم، میگیم اونم نمی کنیم، برای اینکه این کافر نیست، عنوان کافر برش صدق نمی کنه. این یه مطلب. اما مطلب دوم ایشون اینطوری مطرح می کنه که اگر کسی بگوید ما روایاتی داریم که اسلام را به اقرار شهادتین تفسیر کرده، خب مفهومش چیه؟ مفهومش نیست که من لم یقر به هاته شهاد به هاتین شهادتین، اگر کسی به این دوتا شهادت شهادت ندار لیسه به مسلمن فهو کافرون. آقا اجزه بدید هرچی هم بذارید بحث تموم بشه که باقید اشکال بکنید. عرض میکنم که اگر کسی بگه این روایات زیاد داریم، الاسلام شهادت به توحید، شهادت به رسالت، مفهومش چیه؟ مفهومش نزید کسی که این دو تا شهادت رو هیچ کدومشو نگه یا یکیشو نگه کافره. ایشون میگوید این روایات دیگری که میگه لا یخرجه من الاسلام الى الکفر الا الجحود، میاد این روایات تغییر میزنه، میگه ما درسته ما باشیم و این روایات همین، یعنی ما باشیم و روایاتی که میگه اسلام یعنی شهادتین و معنی که کسی که این شهادتین رو نگفت کافره، ولی میگوید این روایات دیگر که مسئله جهد را، مسئله انکار رو مطرح کرده، این روایات میاد این روایات تفسیری که در باب اسلام رو تغییر میزنه. یعنی همون که حالا ما طائفه سوم رو قرینه گرفتیم برای جمع بین طائفه اولا و ثانیه، میگه بیاین روایات طائفه دوم و روایات طائفه سوم رو برای تقیید این روایات تفسیریه، یعنی روایاتی که میاد اسلام رو تفسیر میکند، برای تقیید این قرار بده. این عرض میشود که فرمایش، عرض میکنم که اون چی که در کتاب این رسائل فقهیه مرحوم نجم آبادی آمده. ببینید آقایون، این مسئله تسالمی که مرحوم همدانی در مصباح الفقیه گفته، این مسئله درستی نیست، برای اینکه این بحث در کلمات قدما که آیا تقابل بین اسلام و کفر، عدم و ملکت، که گفتیم اگر عدم و ملکت ما دیگه حد وسط نداریم، یا انسان مسلمان یا کافر، از این دوتا دیگه خارج نیست، یا مسلمانه یا کافر، اما یه شقی داشته باشیم که لیس به مسلمن و لیس به کافرن، رو تقابل بین عدم و ملکه نداریم. و این فرض شک اون طوری که حالا در ذهنم هست خیلی از اون در کلمات قدما مطرح نشده، عمدتاً تو کلمات متأخرین آمده، لذا ادعای تسالم رو بذاریم کنار. این اولا. حالا برفرضاً یک تسالمی باشه، ریشه این تسالم در این روایات تفسیریه، روایاتی که میگه اسلام یعنی شهادته. خب در حالی که با روایات دیگه ما چه کار بکنیم؟ مقتضای جمع بین روایات، حالا اگر یه فقیهی به این نتیجه رسید که مقتضای جمع بین روایات این است که ما واسطه داریم، اینجا دیگه این تسالم فایده ای نداره، چون این تسالم ریشهش در همون روایات تفسیریه است، فقط با قطع نظر از این روایات. به نظر ما حق با این گروه دومه، یعنی ما فرمایش صاحب جواهر، مرحوم امام، مرحوم والدمون، مرحوم همدانی، نمیتونیم اینجا درش ملتزم بشیم. مقتضای جمع بین روایات همینه که ما یک واسطه بین اسلام و کفر داریم که نه مسلمان است، احکام اسلام برش بار نمیشه، و نه کافر است، احکام کافر برش بار نمیشه. به همین دلیلی که عرض کردیم که مقتضای جمع بین روایات یک چنین چیزی. چی فرمایید؟ چرا احکام؟ احکام مسلمان برش بار نمیشه. پس شما در خونسا چی میگید؟ شما در خونسا میگید تا احکام رجل برش بار نمیشه، احکام مرهم برش بار نمیشه، یه احکام مخرجا همینطور، اینجا هم همینطور. ما میگیم اگر نتیجه بحث این شد که اگر کسی اقرار به شهادت این نکرد لیس به مسلمه. ببینید حالا نکته‌رو عرض بکنم، ببینید حالا اونم بیان میکنیم، اونم بیان میکنیم. ببینید این روایاتی که میگه کسی که اقرار به شهادت این کرد مسلمانه، حالا وقت گذشته چون این روایات مفهومش این نیست که کسی لم یغر فهو کافر، مفهومش از این کسی که لم یغر فهو غیر مسلمه. یکی از اشتباهاتی که یعنی از اشکالاتی که ما بر نظریه مشهور داریم همینه. میگم آقا مفهوم روایات تفسیریه این نیست که کسی که اقرار نکرد کافره، نه، کسی که اقرار نکرد غیر مسلمه. حالا تکمیل این مطلب یک، و این مطلبی که ایشون هم اشاره دارن، مرحوم آقای خویی اینو پیش مطالعه بفرمایید در التنقیب جلد سوم صفحه 62، ایشون یه تفصیلی در اونجا داده. مرحوم والد ما هم در تفصیل الشریعه تفصیل دیگری دادن برای اینکه این جهل مربوط به اون کسی است که مسلمان بوده بخواد از مسلمان بودن خارج بشه، اما اون کسی که از اول مسلمان نبوده مجرد شک درش کافیه. این دو تفسیر رو هم فردا عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.